ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه را آغاز میکنیم. در بخش اعظم این ساعت تکرار برنامه رنگهای زندگی را خواهید شنید، اما پیش از آن به خبرهای جهان و افغانستان توجه کنید. نماینده سازمان صحی جهان در افغانستان گفته که 50 مؤسسه شریک این سازمان را قانع ساخته است که در رساندن خدمات صحی در افغانستان کمک کنند. لو دفنگ دیروز جمعه در تویتر خود نوشته است که مشارکت بین المللی کلید رساندن کمک‌های بشری به مردم افغانستان است. با گفته او سازمان صحی جهان متعهد است که در این راستا پیش قدم باشد. کانادا اعلام کرده است که با امارات متحده عربی برای تسهیل انتقال امن پناهجویان افغان به توافق رسیده است. در اعلامیه‌ای که اواخر شب گذشته از سوی حکومت کانادا منتشر شد، به نقل از شان فریزر وزیر امور مهاجرین و شهروندی کانادا نوشته است که آنها در قبال این توافقنامه قول دادند که 1000 افغان که پس از سقوط افغانستان به امارات متحده عربی انتقال یافتند و در آنجا ماندند به کانادا انتقال دهند. پس از این که طالبان کابل را تصرف کردند، کانادا از پذیرش 40,000 افغان به کشورش از طریق تخلیه و اقدامات بشردوستانه خبر داد. بر اساس معلومات وزارت مهاجرین کانادا، تا کنون 32,000 افغان به این کشور رسیدند. وزیر خارجه ایران به همتای عراقی خود گفته است که کاهش صادرات گاز به عراق علت تخنیکی دارد و تهران در مورد کم کردن صادرات کدام اقدام نکرده است. در اعلامیه وزارت خارجه عراق آمده که دو کشور تلاش میکنند موضوع عدم پرداخت پول زیاد از سوی عراق را حل کنند. وزیر خارجه عراق فواد حسین هفته گذشته در مورد کاهش گاز ایران به این کشور با وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران حسین امیر عبداللهیان تلفنی صحبت کرد. نظر به اعلامیه وزیر خارجه عراق گفته است کمی گاز سبب شده است که تولید برق هم کاهش یابد و زندگی روزمره را مختل نماید. یک هیئت عراق تحت رهبری وزیر برق این کشور هفته آینده به ایران می رود. اردوی سودان دیروز از سربازان تقاعدی و ریزرو خواست که دوباره به اردو داخل شوند. این کشور از ملل متحد هم خواسته که نماینده خود را برای سودان تبدیل کند. گفته می شود که اردو به خاطر متقاعدین نظامی و ریزرو را به نزدیکترین قرارگاه ها احضار کرده که می خواهد در جنگ علیه ملیشه های به نام قوای واکنش سری در این کشور دست بالایی پیدا کند، ولی این کار ممکن است آتش بسی را که تازه در برخوردها موافقه شده مختل نماید. این آتش بس که از روز دوشنبه نافذ می باشد به میانجیگری عربستان سعودی و آمریکا ایجاد شد. این دو کشور می گویند که برخوردهای پراگنده هنوز هم در سودان ادامه دارد. و در مسابقات لیگ برتر کرکت هند، تیم گجرات تایتنز که دو بازیکن افغان در آن شاملند، دیروز به تیم ممبای ایندیانز شکست داده و به بازی نهایی راه یافت. بازی روز گذشته را تیم گجرات آغاز کرد که با از دست دادن 3 بازیکن 233 رنز را هدف قرار داد. تیم ممبای توانست صرف 171 رنز داشته باشد و تمام بازیکنان آن حذف شدند. بازی نهایی یا فاینال این مسابقات فردا یک شنبه در احمدآباد بین گجرات تایتنز و چنای سوپر کینگز برگزار می شود که انتظار می رود میلیون ها نفر این بازی را تماشا کنند.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، حالا توجه نمایید به تکرار برنامه رنگ های زندگی که روزهای جمعه به وقت افغانستان از 8 تا 9 شب به شکل زنده و مستقیم نشر می شود. تکرار می نمایم، حالا برنامه رنگ های زندگی تکرار می شود که روزهای جمعه از ساعت 8 تا 9 شب به شکل زنده نشر شده بود. تشکر از توجهتان. رنگ های زندگی. شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی رنگ های زندگی خوش آمدین. این بار موضوع بحث ما ملخ است، یا مبارزه با امراض که از ناحیه حشرات روی از این موضوعات میخواییم صحبت بکنیم. قرار گزارش هایی که به ما رسیده در آقین ولایت شمال افغانستان از هجوم ملخ ها و مزارع و کشتزارهایشان نگرانند. روزنامه ایندیپندنت میگه که هزاران نفر در 8 ولایت افغانستان برای جلوگیری از هجوم ملخ ها کار میکنند. از اون خاطر گفتیم این بار روی از این موضوع کم صحبت بکنیم که چی میشه به خاطر جلوگیری از این موضوع، چقدر این تهدیدات جدی هست و مسائل تاریخی. اگر کسی بتونه از استادای محترم ما روی صحبت کنه بسیار جد خوش میشیم. فعلا مهمان ما برای نیم ساعت پوهان صاحب محمد سلیم رحیمی، استاد پوهنتون زراعت هستن. استاد رحیمی صاحب خوش آمدین به برنامه.
خوش باشین. سلام و احترامات خود خدمت شما همکارای تکنیکی تان، شنوندگان عزیز رادیو آزادی تقدیم میکنم. من پوهان سلیم رحیمی، استاد پانزده زراعت پانسیون کابل هستم. تشکر میکنم از اینکه مرا در برنامه دعوت کردید، در خدمت شما قرار دارم.
بله تشکر، زنده باشین. و همچنان یک مهمان دیگه داریم، آقای محمد ظاهر قریه‌دار هستن که خودشان در ساحه زراعت اینا عملا کار میکنن. قریه‌دار صاحب خوش آمدین به برنامه.
خوش باشین. السلام علیکم ورحمت الله. همکارای شما پوهان صاحب سلام برسه.
تشکر. تشکر، زنده باشین. استاد محترم، در این موضوع ما خواستیم که کسایی که از لحاظ تکنیکی هم به مسئله ملخ وارد باشه، متاسفانه نتونستیم کسی را پیدا بکنیم، همه مصروف بودن. منتها ما گفتیم خب خیر، این بار عمومی تر صحبت میکنیم. پانس محترم، در مجموع به خاطر مبارزه با ملخ مخصوصا چی باید شوه؟ هرچی که میتونین بر ما بگوین بسیار زیاد خوش میشیم.
بسیار تشکر از سوال شما. اصلا یک کمک و یک مقدمه چینی بکنیم که همیافت چی هست و چی مشکلات بار میره. باز خود رفتیم در بالای سیستم کنترلش هم صحبت خود کردیم. اصلا ملخ ها از جمله آفات بسیار متش هستن که سالانه خسارت به محصولات زراعتی وارد میکنن و من حیث کچری مولک و خطرناک در زراعت بشری از یا شناخته شدند و سالانه مبالغ انگفت را برای جلوگیری از حجوم ناگانی و عملات شدید ملخ ها در مملکت مختلف البته ممسخ میرسه. حدود 20% زمین های زراعتی جهان تقریبا مورد تهدید قرار میده و اگر خساری از به شکل یک تحقیقی که صورت گرفته ما در نظر بگیریم، تحقیق کردن وزن هر دانه ملخ از 1.5 الی 2.5 گرم وزن داره و در وقتی که ملخ ها بویان میکنن در 1 کیلومتر مربع 200 میلیون دانه ملخ شماره شده که وزن نادر. از طرف دیگر هر تون ملخ روزانه غذای 250 نفر از بین میبره و این ملخ های تقریبا همون مدت دوران زندگیشون در حدود 30 تا 45 روز غذا استفاده میکنن. این ملخ ها با اینمی تراکم میتونه که غذای حدود 50 میلیون انسان از بین ببره. یعنی در ظاهر ملخ ها موجودات ششپای بسیار کوچک به نظر ما میرسن، اما اگر به شکل دسته جمعی و به شکل گروهی اینا حمله میکنن، اینا غذای تقریبا 50 میلیون انسان در یک نسل یک دوره زندگی خود اینا تلف میکنن و از بین میبرن. طبعا دیگه اگر سر مناطق انتشار صحبت بکنیم، عمدتا قاره آسیا هست، افریقا هست، اروپا هست، امریکا هست، هندوستان، پاکستان، مالزیا، ترکیه، ایران، عراق، عربستان و افغانستان. این مناطق انتشار شد که بیشتر البته بیگه اینا چی دارن؟ انتشار دارن. و در رابطه با طرز خسارش اگر خدمت شما عرض بکنم، خود ملخ ها تقریبا دارای 8000 گونه یا نو هستند. یعنی کل ملخ ها مزر نیست، بلکه یک تعداد محدودشون که اونا خساره را بار میارند اونا میتونست که خساره که خدمت شما عرض کردم در اسرع وقت در محیط که تعدادشون البته تویان میکنه این چی را باوجود دارند، این مشکلات باوجود دارند. در افغانستان البته عمدتا تحقیقات که صورت گرفته 4 نوع ملخ نظر به این که شرایط محیطی برشان مایا شوه اینا عرض اندام میکنن و موجود میباشن که از جمله یکی ملخ سرگرد که به نام علمی 3400 سال جریان میگن، ملخ دیگه شه به نام ملخ مراکشی میگن که به نام دوسفتاس است مراکانس میگن، دیگه شه ملخ ایتالیایی است که به نام کلپتوما سیتالیکاس میگن، و ملخ دیگه آخری ملخ آسیایی است که به نام لوکاستا میگریتوریا یا میشه. البته در افغانستان عمدتا ملخای که خیلی خطرناک یک ملخ صحرایی است که گاه گاهی از سرحدات عبور میکنه و ما به افغانستان خطر وارد میکنن، و عمدتا در صفات شمال کشور ملخ مراکشی عمدتا خسارت بار میاره، گرچه ملخ های ایتالیایی هم وجود دارن در مناطق شمال افغانستان، اما خساری از اینا نظر به خساری مراکشی البته کمتر است. در صفات شمال کشور عمدتا در ولایت بغلان، تخار، قندوز، سمنگان، بغل، جوجان، فاریاب، بادغیس و هرات این خساری ملخ های خصوصا ملخ های مراکشی خیلی زیاد است نظر به ملخ های ایتالیایی کردن. هر نوع ملخ که خدمتتون می سه چهار نوع ملخ ما ابر رسادم اینا دارای مشخصات خاص بوده است، وقت شاید بر ما یوری نکنه در زمینه بود.
قابل توجه شنونده های محترم رادیو آزادی، برنامه را که اکنون میشنوید تکرار برنامه ایست که قبلاً به شکل مستقیم و زنده نشر شده است، بنابراین لطفاً کوشش ننمایید که به استودیو وصل شوید، زیرا برنامه به شکل تکراری آن نشر می شود. قیادر صاحب، شما چی فکر میکنین؟ شما گاهی تجربه کردین، دیدین ملخ میگن که ملخ کوچ میکنه، ملخ آمد ترگپا، شما امرای چشمتان دیدین، شاهد بودین نبودین قیادر صاحب؟
ما فعلا خلق شاهدیش نیستیم، محیط منطقه ما زندگی میکنیم، به محیط منطقه ما ملخ نامدن، اطرافا ما شنیدیم ملخ آمدن، بعض جایا ملخ آمدن خرابیه کردن. یه خرابی رو کی پرام میکنه؟ حکومت باید یه کوشش کنه، تلاش کنه، یک نفر جمع کنه، یک وقت زمانه، وقتای ظاهر و دعوت، یه وقتا حشر گفته یک مردم جمع میکرد، نی؟ مردم جمع میکرد برده، اما چقوری را میکند، باز دمروی ملخ همه تو میگرفتن، باز سریشن خاک مینداختن، باز همه تو یک چیز بوده، تپ تپ میگم، ما به زبان ما تپ تپ میگم، شما چی میگین یک چیزه، میگرفت چوپار، پیش روی چوپار یک لطه بند میکرد، امرا یک چقوری جمع میکرد، کلن مردم جمع میشد، یک طرف ملخ روخ میکشد، دم ملخ مردم میگرفت، اما چقوری قوه میکرد، سرش خاک میندخند، اما تو یک گفه بود، علی وقت زمان خو او گفه هم نیست، سخن هم نیست، اما او تو پال چیز هم نداره ماله دیگه، حکومت شکر الحمدلله فیل خلق خو متحد است، قبلی وارخونیش وقت جمهوریت وارخونیش حکومت اماراتی است، الحمدلله علی خو مردم متحد شو میتنه یک چیز ایره پشت پیش برده بتنه، اما جمعواری سابق واره شده میتنه دیگه، پیش روی اما ملخ بگیره و چقوری بکنه و خاک سریش بندازه میشه دیگه، رقم چاره نداره دیگه، دوایی بزنیم ملخ هست اما تو حجم میکنه پس طرف.
تشکر قیادر صاحب. باسن پوهان صاحب دوباره وصل شدن، تلفونشان قطع شده بودن. خب پوهان صاحب، قیادر صاحب مسئله کلاسیکشان تعریف کرد که چی کارا میشت وقتی که ملخ میامد، حالا از شما به شکل علمی بشنویم راه های چاره مبارزه با ملخ چی هست؟
خب صحبت های من شما شنیدین، من در مورد مشخصات و بعض مسائلی که مربوط به ملخ به شکل می بود صحبت کردم.
بله یا قسمان اوارا شنیدیم، عمومی شنیدیم، منتها پسان باز کوالتیش یک ذره خراب شد و صدایتان قطع شد، بفرمایید.
حالا با معذرت من میخوام که یک چند نکته را در رابطه با منیجمنت یا کنترل ملخ ها خدمت شما و شنوندگان عزیز ما را ارائه بکنم.
بفرمایید.
اصلا برای کنترل ملخ ها ما تقریبا چندین طریقه یا روش داریم، یکی طریقه میخانیکی و فیزیکی هست، یکی طریقه زراعتی هست، یکی طریقه بیولوژیکی هست و یکی هم طریقه کیمیایی هست. ما بسیار به شکل مختصر روی هر کدامش خدمت شما صحبت میکنم. اول روش میخانیکی و فیزیکی ملخ هاست که در سابق امی جمع‌آوری تخمای ملخ ها، البته که ملخ ها زمانی که زیگزاری میکنند در خاکای مثلا مناطق مختلفه که اونجا قبلا کشت و زرع نبوده، اونجا شنافایی میکردن، امید تخمای ملخ ها را جمعوری میکردن و این را از بین میبرن. یک راه اینه میبوده که این مردم این کار را میکرد، و راه دیگه شی بود که زمانی که ملخ ها به صلاح نوزاد ملخ ها که به نام مچک یاد میشه، اینا وقتی بروز میکردن، باز وقتی که این ملخ ها معمولا استعالهشان از نوع تدریجی است، یعنی به این مانا وقتی که تخم میبراید، حشره بسیار کوچک و نابالغ است. فرقش با حشره کامل چیست که فقط جسامتش کم کوچک است و قدرت تکثر ندارد، اما میتونه که تغذیه خود را بسیار به خوبی از پوشش نباتی که توجه است از اینجا تغذیه بکنه و خساره را بار بیاره. این حال تقریبا 4 سن ببخشید 5 سن یا استار اینا دارن، در سن اینا پوست اندازی میکنن کلان میشن. این حال دمو مراحل اولش اگر بتونی که شما این توسط دوا که بعدا به خدمتتون درد میرسن کدام رقم دوا رو شما استعمال بکنیم، اگر کنترل بکنیم و بعدا که یک کمک رو یک کلانتر میشن و پروازی نشدن توسط به صورت طریقی فیزیکی دیگه ایش است که یا میخونیکیش که ملخ ها را به طرف توسط خنچه ها یا توسط چوب ها رنوی میکنن به گودال هایی که قبلا کنده شده، با در گودال ها او را میپتن روش کم چونه خاک میپرتن، که البته یک طریقی کلاسیک بوده. این طریقه مؤثر شاید نباشه به خاطر اینکه تعداد ملخ های کجوم میکنه به نهایت زیاد است و توسط از این ما به صورت مکمل جا کنترل کرده نمیتونیم. طریقه دیگه که البته کنترل میشه طریقه بیولوژیکیش است، که در طریقه بیولوژیکی البته از پرنده های مختلف مثل سار، گنجش، تاج، زاغ و نظایر ازی از ملخ یا تغذیه میکنن و این خصوصا یک نوع مار هست به نام سارگلوی سرخ، این در کنترل دسته های ملخ بسیار زیاد چیده است، بسیار زیاد نقش داره. در افغانستان مسک میکنن به نام ساچ، یک پرنده هست که میتونه که بر کنترل بیولوژیکی از او استفاده شود. همین رقم از بعض کنگوزک ها هست که اینا در مرحله لاروا از ملخ تغذیه میکنن، کپسول تخمش هم میخورن. بعضی مگس های دیگه است که اینا در بالای مچک به اصطلاح قاموزک یعنی ملخ ها تخم گذاری میکنن و اونا بار پرازیتی میسازن، و همین رقم بعضی مگس های پرازیتی است که اینا هم بالای افراد کامل این ملخ ها تخم گذاری میکنن و اونا را پرازیتی میسازن. و بعض زنبور های دیگه است که توسط نیش خود البته بالای ملخ ها حمله میکنه، او را بیست میسازه، بعد او را بالانی خود میبره و در بالای زود تخم گذاری میکنه. این طریقه های مبارزه بیولوژیکی است که البته ضرورت به کار و تحقیقات بیشتر داره و ما در افغانستان متاسفانه در این مورد اونقدر کار صورت نگرفته و ما چیزهای بیولوژیکی از این تالا به صورت درست چی نکردیم، شناسایی نکردیم. طریقه دیگه طریقه ساده زراعتی است که البته ما مونچه ها یا تخمه هایی که ملخ در پوش قرار میتن، ما آیا را باید جمعوری کنیم و توسط قلبه کردن یک قلبه به صدا باوری بکنیم تا اینمی جایی که سیگزاری شده این تخمه ها سرازیر شده و تخمه ها تقریبا اینا در بیروی در معرض شای آفتاب یا قرار بگیره یا در معرض بعض پرندگان که ازیز استفاده میکنن. این یک طریقه میتونه که بر کنترل ملخ ها باشه. و همچنان وقتی ما زمین قلبه میکنیم، یک تعداد اینمی ملخ ها اگر بروز اون بکنه از اثر گرسنگی، چون در اونجا دیگه محیط سبزی وجود نداره، اینا از بین میره. خب بر ترتیب در ساعاتی که سالهایی که بفهمیم که ملخ البته خیلی زیاد هجوم میکنه، بهتر است که به عوض گندم ما بعضی نباتات دیگر مثلا باجره یا دیگر نباتات کشت بکنیم. اما میایم سر طریقی که در افغانستان البته مروج است و ما ناگویی هستیم که طریقه را عملی بکنیم.
بله، در مورد طریقیش گفتیم که در افغانستان چطور است، او را اگر تشریح کنیم خوش میشیم. بفرمایید.
بله، در افغانستان طی سالهای متمادی زمانی که ملخ ها به شکل هجومی عمل میکنند، البته این کار یک ارگان یا کار یک انجو یا یک ارگان خرد نبوده، بلکه در چوکات وزارت زراعت و اصلاحات اراضی ما یک چی داریم، یک ریاست داریم به نام ریاست حفاظی نباتات که قبلا این توسط دونرها و بخصوص از طرف FAO و از طرف ملل متحد اینا تمویل می شدن و زمانی که ملخ بروز میکرد اینها باز تیمهای کاری خود را به ولایات مختلف ارسال میکردن. البته در این تیمهای کاری دوایی که بیشتر استعمال میشد یک دوا بود به نام دلتا میترین که توسط یک قسم آلای مخصوص ملول پوشی بود به نام یو ال وی یاد میشد. یعنی دوا را بدون از اینکه امرای آب گرد کنن اما دوا به شکل مایع دمو جای معینه که قرار داشت میفتید و باز این به ذرات بسیار خرد تبدیل میشد. بالاخره دوا پوشی میکردن و بسیار مؤثر بود. این تقریبا برای چندین سالی که ملخا بروز کرده بود تا جایی که من به خاطر دارم او بسلا توسط همین طریقه کنترل میشد. اما ما پانتون کابل یا فاکولته زراعت یک مرجع اکادمیک است و یا در قسمت های عملی کارهای مبارزه با ملخا البته نقش بسیار اساسی را ندارد. صرف در حد یک مشوره یا یک مشوره علمی میتونیم صحبت بکنیم. اما اگر این بهتر خواهد می بود که آقای غفار احمدی را که ما خدمت شما یک مسیج هم ماندم که اونا تقریبا برای 8 و 9 سال رئیس فازی نباتات و قرنطینه وزارت زراعت بودن و اونا در این راستا با مؤسسات بین‌المللی و خارجی کار کردن. اونا تجارب بسیار خوبی را دارن اما متاسفانه که نمره از اونا پیشمه نبود که ما را خدمتتان روان میکردم. دیگه اونا تجربه بسیار کافی اگر از کسی از وزارت زراعت میبود اونا به شکل پرکتیکل این موضوع را خدمتتان درد میرسندن. خب هر ترتیب در البته قرنهای گذشته در سالهای گذشته یک دوا بود به نام دای نایترو ارتوکروزول که در کمرای تیل به نسبت یک الی 1.5 کیلو فیکتور را علیه حشرات میگرفتن استفاده میکردن و زمانی که این ملخا پروازی میشد با زیر توسط تیاره دوا پاشی میکردن. البته در جایی که خالی از سکنا میبود و یا دشت میبود که چرا بسیار مخصوصا خود بی ایچ سی یا بنزین اگزاکلرات یک ذره بسیار خطرناک است که اثرات از این که در اون زمانی که البته استفاده شده در بعض قریجات یا اما اثراتش تا به حال باقی مانده که اطفال و یایی که بسیار بارمه اونا ناقص العضو هستند و این خطرات بسیار زیاد دبر داشت. از این خاطر این استعمال از او منع قرار داشت. البته بعد از او برای مبارزه با ملخ از هیدروکاربن های کلوریندار خصوصا از سایکل داین ها مثل دلدرین، الدرین، لندین و سمون کلوریندار استفاده می شد که البته هم بقایای از این دوالای محیط باقی می ماند و خساره بسیار زیاد را برای کسایی که در محیط بودن بار می آورد. بعد از این باز این را تبدیل کردن به سموم یا مرکبات فسفوردار و کاربومیت ها که البته در اواخر از سنیتروتایان و ملتاین و دایزینون از این برای کنترل ملخ ها استفاده می شد. اما یک نبات دیگه است که به نام نیم یاد میشه که البته نام علمیش از آزادریکتا اندیکاست. این نبات نیم در بعض مناطق افغانستان مثلا در طرف کناریا به نام بکیان یک نبات هست یاد میشه که از خاندان نیم است و این را تخم از این را میگرن سارهش را میکشن و این را امرای آب و فیصدی 0.1% این را معامله میکنن و بالاخره این را به قسم مواد دافعه در بالای نباتات که بسیار با ارزش است این را دواپاشی میکنن و ملخا زمانی که این بالاش دواپاشی شوه این از خوردن امو نبات اینا نمیخواهند که نبات بخورن. یعنی این ضد تغذیه است، آنتی فیتانت است، از این هم میشه استفاده شوه. البته در سالهای اخیر دمی وقتا که دمی سالهای مثلا امسال یا سال گذشته گفت از بعض دواهای دیگه از خاندان پایرتروید ها مثل سایپرمترین، لامبادا سایکلیگزین دیگه مثلا جدیدترین دوایی که فعلا استعمال میشه به نام فینال پایرازول فتسونیل یاد میشه که البته این سازمان خوراکی جهان یا FAO زیادتر تشویق به مبارزه بیولوژیکی میکنه و از یک نوع قارچه که به نام قارچه میتازاریم یاد میشه از این تشویق میکنه داخل که از این استفاده کنه. اما بازم خدمتان در میرسانم که کنترل اما جانبه ملخ کار یک ارگان یا کار یک ریاست نیست و این دیگه باید همه خصوصا اهالی دیگه باید سهم فعال داشته باشن، وزارت زراعت سهم فعال داشته باشه، ریاست های زراعت ولایت سهم فعال داشته باشه تا بتونن به صورت همه جانبه این ملخ که یک آفت طبیعی است زیر کنترل برن و این را کنترل بکنن. یعنی این معلومات بسیار مختصر در رابطه با طرز کنترل ملخ ها بود. جناب نظر
تشکر پوانسیم محترم. قابل توجه شنونده های محترم رادیو آزادی، برنامه را که اکنون میشنوید تکرار برنامه است که قبلا به شکل مستقیم و زنده نشر شده است. بنابراین لطفاً کوشش ننمایید که به استودیو وصل شوید، زیرا برنامه به شکل تکراری آن نشر می شود. خب آقای قریه‌دار، از استاد کدام سوال خاص دارین؟ شما منعیز کسی که در ولایت بلخ تشریف دارین، با دیاقین از نزدیک کار میکنین، کار دارین، کدام سوال خاص دارین قریه‌دار سه؟
می سوال خاص هم نداریم، این سال خوب میفهمن، خود فوان صاحب هم میفهمن، شما هم میفهمین، خبر دارین، کلگی خوشحالی آمده. نه این سال آب کم هستن، بعض محیط منطقال زراعتی هم کم شدن، ساچ هم نیست، سابقه وار ساچ باشه و دمروی ملخه بگیره و ایتو چیز باشه، او هم نیست این سال.
شما در این شرایط فعلی که این تهدیدات که میگن است امکان داره ملخ بیایه، این احتمال آمدن ملخ ها را شما چگونه میبینین؟ یعنی در بین مردم گپ هست که ملخ میایه نمیایه، مردم چی فکر میکنن؟ مردم نرمال که در شمال فعلا زندگی میکنن،
خب مردم خو از میترس، از ملخ هم میترس، از هر چیز الان مردم ترسخ شده نیست، سابقه واره نیست، دلوار هم نیست که مردم اگر دلوار باشه، از ملخ هم میترسه، علیم سبا میترسه، بعد هم دیگه آماده که داره انشالله مردم، خود ایتی یک حشرات کل جای بگیره بیایه و بخوره، از که دخو پیشتر اینا کش تلاش داره انشالله، آماده که داره نه.
خب پوان سبی که میگن میترسیم، یعنی ای چقدر ترسناک است؟ یعنی ما یک دفعه فکر میگم یاد آماده بودیم بیخی همتر آسمان یک دفعه پت میشه از دست ملخ، تاریکی میشد، یک قسم یک چیزی یک وقت یادم میاد که خورد بودم. چطور است پوان صاحب، چقدر خطرناک و ترسناک است بر انسان؟
واقعا نظر صاحب، من قصه که پیشتر براتون عرض کردم، اصلا کانون دائمی ملخ ها، ملخ های ماجر منظورم است، شرق آفریقا، شرق پاکستان، مناطق نیمه سرایی و مناطق نیمه سرایی شمال هندوستان است. اینا زمانی که به قلت، خصوصا قصه که قریه‌دار صد گفتن، سالایی که خوشسالی نه، اونا در پوشش نباتی هم منطقه هستن، اونا او پوشش نباتی برشون کفایت نمی کنن، ناگزیر هستن که از یک جای به جای دیگه حرکت بکنن و برن، و همین رقمی که ما پیشتر براتون گفتم که 10 کیلومتر مربع 200 میلیون دونه ملخ جمع میشه، همین رقم وقتی که اونا پرواز میکنن، شما تصور میکنید که یک کتله عظیم ابر در آسمان حرکت میکنه، یعنی با یکی دو تونه با میلیون دونه ملخ ها از اینجا حرکت میکنن. و قسمی قریه‌دار صاحب گفت که مردم میترسه، ترس مردم از خاطر این نیست که ملخ اومد مردم میخوره، ملخ در حقیقت وقتی که همونطور خصوصا در ساعت 11 الی 1 بجه زور که آسمان بسیار صاف باشه و گرم باشه و شمال نباشه، اینا حرکت میکنن، میان و پایین میشن، در جای هر چیزی که در کشت فصل بود او را مکمل میخورن، مثلا اگر گندم بود، جواری بود، مثلا دیگه نباتات بود، یا را مکمل کلش همونطور میخورن، چون دهنشان از نوع دهن جونده است، در ظرف آن واحد همون منطقه کاملا از پوشش نباتی چی میشه از بین میره پوشش نباتی، حتی به درخت ها هم میتونه که حمله بکنن، درخت ها هم پوست میکنن، و در نهایت اگر با مواد فضایی برشان پیدا نشه، از خود ملخ های مرده هم اینا میتونن اینا تغذیه کنند. اینا از این خاطر ترس مردم از این است که به شکل گروهی یا دسته جمعی وقتی که اینا حرکت میکنن، این یک آفت بسیار متش است، و امیر خیلی که مثلا تو نرف کردم باعث قطعی میشه، کل پوشش نباتی از بین میبره. نظر من این است که ریاست حفاظی نباتات ولایات مربوطه و مثلا مزار شریف یا بعض ولایات های دیگه، اینا باید تدابیر پیشگیرانه باید داشته باشن، اونا قبلا باید همین دوایی که من خدمت تو نرف کردم که زیادتر از دلتا میترین و سایپر میترین استفاده میشه، اینا باید او دوار در ریاست های حفاظی نباتات خود ذخیره داشته باشن، و موترهای مخصوصی که موترهای دادسن است او باید پیشان باشه، و همین رقم ماشینالات مالول پاشه که به نام یو ال وی یاد میشه، اینا تدابیر احتیاطی که باید پیشان باشه که زمانی که ملخ به مو شکل گروهی حمله میکنه و میایه میشنه، اون موجه باید میتونن که از توسط دوپاشی یک تعداد زیاده از این وزیاره از بین ببره، و حتی در بعض جایا از طرف شب همین پوشش نباتی را که اوجا چیزا وجود داره، ملخ ها وجود داره، او را کم تل میپرتن و میسوزانند، گرچه باعث از این میشه که قسمت پوشش نباتی از بین بره، اما از این که بازنه اوجا میشه که تخمگذاری بکنن و دیگه مشکل بار بیارن، این هم یک رایل شده میتونن، اما ریاست های حفاظی نباتات همین تدابیر که خدمتتون معرض رساندم این را باید داشته باشه در نظر، تا از وقوع مثلا خسارات بیشتر جلوگیری برمانه.
استاد محترم، بر انسان مثل زنبوروری میگزه و نمیگزه و یا دندان میکنه نمیکنه، زرناک است نیست، ایتر چیزی هم داره یا نداره؟ یعنی کنم مریضی و چیزا را میاره که تو خود یا نمیاره؟
نخیر، خود ملخا مرض در چی انتقال داده میتونن، مرضای مختلف ویروسی را، مرضای مختلف باکتریایی را در نباتات انتقال داده میتونن، از یک نبات به دیگر نبات انتقال داده میتونن. اما بر انسان فقط به خدمتتون عرض کردم که حشرات دارای 6 رقم دهن هستند. دهن نو مکنده است، دهن نو ساینده است، دهن سایفونی است، دهن اسفنجی است، دهن مختلط است و دهن جوینده است. اینا دهنشون از نو جوینده است که فقط برگ‌ها را و دیگر قسمت‌های نبات، میوه نبات، ریشه نبات، ساقه نبات نخورند. اما در نهایتش اگر به سرز تمام پوشش نباتی خلاص شود در مساحه، دیگه اصلا ایت پوشش نباتی باقی نمانده باشه، بسیار احتمال بزرگی داره که بالای انسان هم حملور شود. ایتو امایی نادر است. در بعض کشورهای افریقایی که پوشش نباتیش به زیاد چی میشه؟ خلاص میشه و هم در نقاط بسیار گوشه و کناره که تعداد اهالی و نفوذ در اونجا کم است، اینا میتونه که بالای انسان هم حمله کنه و قسمت های انسان مثلا به شکل از یک چک بزنه، ایتو خساره وارد میگه. اما مرض اینا به با انسان بار آورده نمیتونه.
پوهان صاحب محترم، یک مسئله دیگه است. بعض معلومات به گوش ما خورد، یگانی سنسون که دیدیم میگن که در بعض جایی ملخ ها خورده میشن، انسان میتونه بخوره. اتر امکان نام است که ملخ خورده شوه یا نشسته؟
بله بله جناب نظر صاحب، اصلا یک منبع بسیار خوب پروتین خود ملخ هاست و فکر میکنم که در قرآن از میشانم در آمده که همین خود جرات یا ملخ ها این از نقطه نظر چشم زیاد و قدر شاید نفهمم، اما از نقطه نظر مسائل علمیش ملخ ها دارای پروتین بسیار فوق‌العاده هستند. در بعض مناطق البته این به شکل بریان میکنند و میخورند و حتی بسیاری جایا همین فیلمرغ توسط ملخ ها خصوصا مچک های ملخ این را تغذیه میکنند و این فیلمرغ ها فربه میشه، باز از اون میشه که استفاده بکنند. یعنی این اگر به یک فرهنگ مبدل شود، به نظر ما یک نظر بسیار خوب است. چرا؟ ملخ ها غنی از مواد چی هستند؟ غنی از مواد پروتئینی هستند. البته چندین سال قبل یک پروژه بود به نام AECID که البته بر کنترل ملخ در 4 ولسوالی ولایت بادغیس یک طرح را داشتن اونا، که یکی از طرحاشون این بود که ملخ ها را توسط مواد کیمیایی کنترل کنن و ای که باز وقتی که به سنای کلانتر میرسه این ملخ ها را جمع‌آوری کنن و همی خوردن ملخ ها را رایج بکنن، که البته امو تیمایی که به سنا این ملخ ها را جمع‌آوری کردن و دمون تیم کار کردن، بالاخره در اخیر امو برنامه یک برنامه غذایی را ترتیب داده بودن که از انواع مختلف ملخ انواع مختلف غذا را البته ساخته بودن و از او استفاده کردن. یعنی ای یک منبع پروتین بر انسان و بر بسلا تیور هم محسوب میشه.
خب مثل کود کیمیایی واری در ساحه زراعت اگر به خاطر فربه ساختن زمین استفاده شود امکان داره؟
اصلا برای فربه ساختن زمین برای زراعت اصلا شما بهتر میفهمید که برای اون مواد عضوی نیاز است و مواد کیمیایی نیاز است. البته مواد عضوی عمدتا در برگ نباتات است، در شاخ برگ نباتات که به شکل پوسیده میشه او را نگاه میکنن، او را با زمین الهام میکنن، او به شکل یا مثلا مواد کیمیایی را مثل یوریا و دایمونیم فاسفیت و بعض مواد کیمیایی را در خاک استفاده میکنن بر نموی نبات. اما از ملخ ها چون یک منبع به اصطلاح پروتین است، اگر اینا به شکلی که از بین برن و بعد از این مدخاک اضافه بکنیم، این تنها مواد پروتینی داره، اما مواد اساسی که مایکرو الیمنت و ماکرو الیمنت یاد میشه که مثل عناصر نایتروژن است و کربن است و هیدروژن است و مثلا آهن است و کوبالت است دیگه، پا این تو مواد خود قدر نظره که باز برای تقوی خاک البته استفاده شود، اما زیادتر برای تقوی خاک از مواد کیمیایی و مواد عضوی که مواد پوسیدی عضوی و برکا و یافسک استفاده می.
پوان صاحب، یک موضوع خشکسالی را قریادار صاحب هم گفته، یک مسئله خشکسالی میگن یک آفت بسیار خطرناک و سالهای دیگه یک موضوع بسیار خطرناک خواهد شد. از او خاطر ما قبلا یک برنامه داشتیم، الترناتیف ها چی هست، یعنی در ساحه زراعت چی باید شوه که در وقت کمابی هم چاره شوه. با طور مثال در امسال سال ارزن اعلان شده، میگن که ارزن، کشت ارزن بسیار زیاد اهمیت داره، در سالهای بعدی شاید بسیار رواج پیدا بکنه. از یک طرف بسیار زیاد قوی است میگن، از دیگر طرف هم آب کم استفاده میکنه. استاد محترم با اجازهتان یک شنونده تلفن کرده، شنونده رو بگیریم سیب با اجازهتان، بعد از این سوال ما یاد نرسیم. بله شنونده بفرمایید.
موږ د بادغیس ولایت د بلمرغاب ولسوالۍ کې چې دي زراعتي مځکې د غنمو او د جوارو د ډېرې کره کېږي، او د ملوخو خو د ورځې مشکلات ډېر دی. زموږ د مشکلات چې دی د پشو د لاسه دلته مشکلات ډېر دی، چې پشو د لاسه مو هم ډېرې پشخانې درولې.
پوهان صاحب سواله ګرفتین یا سوال مې پرسین؟
بله
بله.
ما جناب نظر صاحب د نیم اورید به دو بود از دې اشاره میکنم. یک بود از اینکه تاثیر خشکسالی بالای ملخا چی است، اول بخوایم کمی را تشریح بکنم، بعد از او در مورد آلترناتیو بعض نباتاتی که به آب کم ضرورت دارند، گرچه او مسئله که من نیست اما بوی از او میشه که یک اول صحبت بکنم. زمانی که من قسمی که پیشتر براتون عرض کردم، کانون دائمی ملخای سرایی سراهای شرق افریقا، شرق پاکستان و غرب هندوستان است. لی البته غالبا در نواحی کمربندهای بارانهای موسمی قرار گرفته. سالهایی که بسلا باران وفر میشه، یعنی که بسلا امی خود ملخ‌های که وجود داره، چون پوشش گیاهی یا پوشش نباتی زیاد میباشه، اونموجا اونا تغذیه میکنن، درموجا بودباش میکنن، درموجا تکثر میکنن، در اون منطقه میباشن. یعنی ضرورت به این نمیشه که از ساحت بیرون شوند. اما سالهایی که خشکسالی میباشه، این خشکسالی ها باعث از این میشه که می پوشش نباتی به لکه های بسیار محدود تبدیل شوه، و زمانی که اینا از یک جای به جای دیگه حرکت میکنن میرن، ام پوشش نباتی به اثر وقت چی میشه؟ خلاص میشه. اینا ناگزیر هستن که اونجا حرکت بکنن برد به طرف دیگه جایا که اونجا پوشش گیاهی یا نباتی باشه، از اون تغذیه کنن. این حال سالهایی که خشکسالی می، واقعا مشکلش اگر دیگه جایا باشه برای افغانستان میرسه، به خاطر از اینکه وقت خشکسالی شد در اون منطقه برای ملخا، برای مچکایش چی پیدا نشد، غذای کافی پیدا نشد، اونا حرکت میکنن به طرف مثلا ایران و افغانستان و مثلا پاکستان و هندوستان، و از این مسیر از افغانستان هم تیر میشن و در افغانستان هم خساره چی را بار میرن. این البته تاثیر خشکسالی است که از اثر خشکسالی ملخ های ماجر، خصوصا ملخ سرایی و ملخ های مراکشی، با میرن در افغانستان این خساره را بار میرن. در رابطه با این که ما مثلا چطور کنیم که به عوض در وقتی که کمابی می باشه، ما بعض نباتات را باید زرع بکنیم که او به آب کمتر نیاز داشته باشه. حالا مثلا گندم اگر است به آب زیاد ضرورت داره، مثلا اگر شالی است همین رقم برنج به آب زیاد ضرورت داره. بدیل از این مخصوصا و مخصوصا او برادرانی که در منطقه زیست دارند و بهتر می فهمند که کدام نبات به اون منطقه به آب کمتر نیاز داره. امیر خیلی که شما گفتید مثلا ارزن یا یک نبات دیگه به نام باجره یاد میشه، که از این معمولا امی جاروهایی که بسیار ساخته میشه، جاروهای دیسی، اکثرا از تخم از او باز برای چیز تیور استفاده میشه، برای غذای تیور استفاده میشه، از اون ساقه هایش با جارو ساخته میشه. اینا باز به آب نسبتا کمتر نیاز داره. این حال باز در وقت میشه که به عوض بدیل از این که ما گندم کش کنیم یا نباتات که آب وافر ضرورت داره، ما از نباتات را کش کنیم که به آب کمتر نیاز داشته باشه. اما به هر حال ارزن و باجره جای گندم گرفته نمیتونه، از نگاه اقتصادی و ارزش خود گندم یا ارزش والای خود داره.
از نقطه نظر آب گفتن که ارزن آب میگن که در نیچه خود در شاخه خود آب میگن ذخیره میکنه و زندگی کده میتونه، یعنی نسبت به گندم مقاومت تر است در مقابل بیابی. یکی دیگه دوم زمین میگن چاق میسازه، به زمین نقص نمیرسانه.
بعضی تجارب جناب نظر صد در مسائل اگرونومیکی وجود داره در ولایت، نظر به مون نیچر یا طبیعت و نظر به نباتات که در اینجا پیدا میشه. ما فقط عرض کردم که ما عمدتا مسلک ما انتومولوژی است، ما زیاد در این موارد بحث نمی کنم که دوستایی که مسلکشون هست باز خواهد گفتن که تو در مسلک ما گپ زدی. این بیشتر ارتباط به مسلک اگرونومی میگره که اگر در آینده کسی متخصص اگرونومی را شما دعوت کنین و در این مورد معلومات واضح تر بتایید بهتر خواهد بود.
بله. خب رشته شما را به لاتینی گفته میرین سه، ما خب نفهمیدم صحیح درست اگر ایره ای چی مانا یعنی مسلک شما؟
رشته ما عشره شناسی است. عشره شناسی.
خب فهمیده شد. حالا خب این امی خود ملخ هم خود یک نوع حشره هست. بله. دیگه چی حشره هست؟ دیگه چی خطر است؟ امی شنوندی ما که به زبان پشتو از بادقیس گفتن که ما گفت امی مشکلات حشرات مختلف پش یک نوع پشه وری یک چیزی گفته است. ما از زو میگه در بدر هستیم.
ما خو جناب نظر صاحبی ترست که امی علم زراعت مختلفاً علم حشرات یک علم بسیار وسیع است. ما به طور مثال اول خو به خدمتتون عرض کنم که تمام اونا کلشون مضر نیست. حدود 1,000,000 حشرات اگر مضر باشه که خساره برساند به نباتات، تقریبا به حدود 10,000,000 حشرات دیگر که است، یک مقدارش حشرات مفید است، یک مقدارش حشرات است که نه مفید است نه مضر، بلکه اونا در تعادل اکولوژی سهم بسیار بزرگ است. اینال ما آفرات یا حشرات کتگوری میکنیم. هم یک تعداد حشرات است که از برگ مثلا تغذیه میکنند، یا مثلا کرم مسخور سیب، یا مثلا از تخم استفاده میکنند، یا از برگای سیب استفاده میکنند، یا برگای دیگر نباتات. یک تعداد نباتات است، ببخشید، یک تعداد حشرات است که از چوب تغذیه میکنند. مثلا کرمای سرمدور است، کرمای سرپن است، شفرک کافی است، اینا از چوب در درون چوب اینا لانه میکنند و موجه انساج چوب البته تغذیه میکنند. بعضی حشرات دیگه وجود داره که شیره نباتات تغذیه میکنند، مثلا شیره نبات هم میمکن، مثلا شپشک های نباتی است، یا بعضی حشرات دیگه است که تنه ها است که از نباتات تغذیه میکنند و خساره هم در بار میاره. بعضی آفات است که ما را به نام آفات خانگی یاد میکنیم، مثلا در جمله آفات خانگی مگس است، کیک است، پشه است، اینا در جمله آفات خانگی میاد. این حال ای آفات خانگی هم باز چیزهای خاص خود داره، انواع خاص خود داره. این حال پشه هم چند این نوع پشه است، مثلا پشه ملاریا است، پشه کولکس است، پشه های مختلفی که ممکن که برای انسان صدمه نرسانه. این برادر ما که از علمان صحبت کردن معلوم نشد که این پشه است نوع پشه ملاریا هست یا از کنام نوع پشه است که پشه هایی ها را میگذن. باز اونا بر خود تدابیر خاص چیره دارن، تدابیر دارن. مثلا برای جلوگیری از این که ما از نیش به اصطلاح پشه ها دمان باشیم، استفاده از پشه خانه، قسمی که برادرم گفت که اگر پشه خانه امکانش باشه که به زیست سزا قرار داده یک اندازه جلوگیری میکنه. اما با در جایی که خصوصا در جایی که با سده است، اونجا پشه ها زیاد تکثر میکنن میباشن، با ویجره توسط معلول پوشی، توسط تیل یا بعض چیزهای دیگه، بعض مواد کیمیایی دیگه، با ما میتونی که کنترل بکن.
خب شنوندگان محترم، ما تقریبا یک چند دقیقه دیگه داریم، اگر شما سوال خاص در مورد ملخ داشته باشین، مبارزه با حشرات مختلف غیر از ملخ هم اگر باشه، متخصص ما پوهان محمد سلیم رحیمی استاد پوهنتون هستن فاکولته زراعت، ایشان سوالاتان جواب خواد دادن. ما واتساپ ما 00 4202 2112 46 01 در خدمتتان شنونده داریم. یکی از شنونده های ماست دکتر صاحب آقای نظری هستن. آقای نظری خوش آمدین به برنامه. دکتر صاحب شمسلق نظری، شما هم در ساحه ملخ، مبارزه با ملخ چیزی گفتنی دارین؟ برای اینکه شما خو مسلکتون وترنریست، منتها در ساحه ملخ از تجربهتان اگر به ما بگوین این مسئله ملخ غیر از زراعت به مالداری هم کدام ضرر میرسانه نمیرسانه؟
به مالداری هم همچنان ضرر میرسانه، به خاطری که زیاد گیاهخوار است، یک حشره گیاهخوار است، زیادی همه چمنزارها را این ملخ ها میخوره و همچنان در حساب باغداری هم خیلی زیان میرسانه. هم درخت های برگای سبز که کلان داشته باشه اینا را هم میخوره.
خب
این در باغدار ها یک مرض کلان باوجود میاره.
خب شما چی توصیه میکنین؟ در تو شرایط چی باید شود؟ ما متخصص داریم، پوهان صاحب بسیار مسائل تا را به ما گفتن، اگر شما منیس دکتر وترنری اگر کدام توصیه داشته باشین.
ما توصیه خاص نداریم، اگر نظریات نیک بتن ما خوش میشیم. مبارزهش بیخی مبارزهش از افغانستان که وسایل و بعض موادایی که ملخ از بین ببره نیست. بازم اینا ملخ ها گروهی میاین، حرکتشان گروهی است. جلوگیری کردن از ملخ ها یک کم در از نظر ما مشکل است. بازم نظر متخصص های بس ما نظر به تا خوش میشیم.
تشکر دکتر صاحب شمس لق نظری خانه تا نوبات از تماستان. خب دیگه اگه کسی نیست آقای صافی با پوهان صاحب ادامه میتیم. پوهان صاحب در ساحه باغداری و مالداری اینا تأثیرش گرچه دکتر صاحب یک کم گفتن منتاز سوال کردن توصیتان چی است، اونا چی باید بکنن وقتی که ملخ هجوم بکنه؟
این یک کمی که جناب دکتر صاحب نظری گفتن در ساحه مالداری ما شما میفهمید که اکثرا ما در پولی ازی که کسایی که حیوانات نگاه میکنه پسچر یا علفچر بسیار زیاد مهم است که ما مراتع علفچرا داریم و زمانی که ملخ ها اونا به شکل گروهی حمله میکنن امی علفچرها را یا مراتع را مکمل اینا تخریب میکنن و پوشین نباتی را از بین میبرن. تاثیر منفی از این ملخ ها بالای حیواناتی است که امو غذای از اونا را در حقیقت از بین میبره، غذای که اونا متکی به اون علفچرها بود او را از بین میبره. یک تاثیر غیر مستقیم است که باعث از این میشه که اونا چی شوه به اصطلاح از اون غذایی که در پیشوی دارن یا از اون علفچرها استفاده میکنن او را متاثر میسازن. و امی رقم در قسمت باغ ها امی رقمی که پیشتر عرض کردم تمام پوشش گیاهی، اول خو ملخ ها را به نام پولیفیگس میگن. پولیفیگس یعنی همه چیز خور. همه چیز خور به این معنی که بعض حشرات است که تن برگ میخورن، بعض نباتات است ببخشید حشرات است که تن و ریشه را میخورن، اما ملخ ها از برگ هم تغذیه کرده میتونن، از ریشه هم تغذیه کرده میتونن، از میوه هم تغذیه کرده میتونن، حتی از پوست درخت هم استفاده کرده میتونن. به این خاطر وقتی که پوشش گیاهی یا پوشش نباتی در سطح زمین کم میشه، حتی اینا در بالای درخت ها حمله میکنن، برگای درخت ها را هم لچ میکنن میخورن، میوه را هم میخورن و حتی باعث از این میشه که بعضن بالای ریشه درخت ها هم حمله بکنن و ریشه نبات هم استفاده کنن که در نتیجه درخت ها خشک میشه. اینی اثرات ملخ ها بالای دامداری یا بالای مالداری و بالای بخش هورتیکالچر یا باغداری است.
پانسپ یک ده دقیقه هم کمرای ما باشین، برنامه ما با پایان میرسه. یک شنونده از طریق واتساپ وصل شده، ببینیم چه سوال داره. بله شنونده عزیز ما بفرمایید.
من اندش بنده واسه تشکر ورا جول خیر چیدا دغه ملخان چیچی د زراعت لپاره خو ډیر زیات تاوان دی، زراعت لپاره ډیر په تاوان کې تمامیز د ملخان پیدا سیوی دی. خو د ازمش خو کې د کم کم پیدا سیوی ډیر نه پیدا سیوی، کم کم پیدا سیوی دی امکان یې سات چې ډیر سی د زراعت لپاره ډیر غټه ستونزه غټه دی چې چاره وسی وروره یو دوای پیدا سی یو شی پیدا سی چې د ملخانو علاج وسی ورکسی.
بله کدام ولایت هستین؟ کدام ولایت ها خطر است فعلا به نظر شما؟
ولایت از کندهار ولایت.
خو در اونجا خود ولایت کدام چاره تا رو نسنجیده؟
ولایت ساندر وسپری د مرز شاولی کوټ ولسوالی ده په دغه دشتیم زکه کې د ملخان پیدا سیمه.
صدایتان رفت. خب شما گوش کنین رادیو را. پوانسپ گرچه قبلا گفته بودن که چی باید شوه، پوانسپ شنیدین شنوانده ما در قندار گفتن کم کم ملخ اثارش دیده میشه، به خاطر پیشگیری توصیه میکنه چی دوایی هست؟ گرچه شما گفتین بازم شنوانده البته نشنید، یک دفعه دیگه مگر تکرار کنین.
خب ما فکر میکنم برادر ما که از قندار البته تماس گرفته بودن، قسم که ما فهمیدم هنوز ملخ ها به شکل کم است، یعنی به طغیانی نیست. در صورتی که ملخ ها کم باشه، قسم که من پیشتر خدمت رو نرس کردم چند طریقی وست ساده که ما رو کنترول میکنیم. یک طریقیش امی طریقی فیزیکی است که توسط کندن بعض گودال ها یا رهنمایی بکنیم به طرف گودال ها و بالاش خاک یا چونه پرتیم از بین میرن. طریقی دیگه چیست که ما شما از این چیزهای بسیار عادی از آرد سبوس یا بعض مواد شیمی رو که تیکت کنیم و در این یک مقدار زهر پرتیم. زهر مثلا از مواد کیمیایی مثل سیون یا کاربوریل یا مثل ملتاین یا اون چیزی رو که تیکت کنیم و در نقاط مختلف مزرعه جایی که ملخ ها امکانش هست کجا باشه یه قرار بدیم. وقتی که ملخ ها توسط امو آیس چی خود که دارن یاسر به طرف مواد شیرین جلب میشن. وقت که امو طرف رفتن او مواد استفاده کردن، چون در مواد زهری در بنام تومای زهری یاد میشن. در اونجا قبلا ما شما مواد زهری را اضافه کردیم، وقتی که امو میخورن یک تعداد زیاد شد بین میره. این طریقه بسیار ساده است، اما البته در صورت که تعدادی بسیار کم باشه، اما زمانی که باز تعداد زیاد میشه اونمو تدابیر که خدمتتون پیشتر عرض کردم اون از تدابیر رو استفاده شه.
بله، بعضی گزارش هاست که امسال مثلا میگن دهقانا در بعضی جا یا عوض گوکنار مثلا دیگه چیزا را زرع کردن. در این مسئله انتخاب زراعت، یعنی مثلا خود گوکنار رو یک پا به گوکنار ضرر نمیرسونه، بعضی دیگه از گوکنار اگر استفاده شوه
ما فکر میکنم خو اونا دکتر بسیار چی ندارن، سلیقه خاص ندارن که برن طرف مزارع کوکنار و اتن و کوکنار را به اونا خدمتون عرض کردم که نظر به مسیر که حرکت میکنن، البته اینا در مسیر حرکت میکنن و اون مسیر قبلا تعیین شده به اصطلاح به اون طرف که حرکت میکنن، اینا در مسیر کلشون حرکت میکنن. اتنه ایست که یک دزونش یک طرف حرکت کرد، یک چند تا دیگه طرف حرکت کنن، اینا تقریبا تا 4000 کیلومتر میتونن که طی بکنن، البته به مسافه یک دمی بلکه به وقفه ها. و اینا وقتی که حرکت کردن کلشون در یک مسیر حرکت دیگه، اینا لگه در مسیر حرکتشون کوکنار هم باشه، به گندم هم باشه، درخت هم باشه، همه چیز او رو میتونن که تغذیه کنن. اما تو به طور اخص نیست که باید به طرف یک نبات برن، چرا در جایی که اینا میشنن اینا ضرورت به غذا دارن و از هر نوع امیر خمی که پیشتر عرض کردم اینا همه چیز خور هستن، از برق، طاقه، میوه، کل چیز نبات تغذیه میکن.
خب در مورد پالیسی منطقوی کدام چیز اگر علاوه بکنیم، برای اینکه ای خو از یک مملکت به دیگه مملکت ها میره، مملکتین اگر در بین خود اما هنگی داشته باشن کدام چی نوع اما هنگی دارن، چطور مبارزه میکنن، در این مورد کدام چیزی است؟
بله، خدمت شما باید برسانم که یک سازمان است به نام سازمان بین المللی دفع ملخا که در لاتین به نام انتی لوکاس ریسرچ سنتر میگن که مخففش ALRC. البته افغانستان هم عضویت سازمان داره و سالانه اینا شصتایی را می داشته باشن و مخصوصا اینا چی میکنن مجالس می داشته باشن، چون این ملخ وابسته به کشور نیست و وابسته به سرحد هم نیست. زمانی که ملخ ها طغیانی میشه سرحدات عبور میکنن، اینا چیزای خود دارن، مجالس خود دارن و دویجا تصامیم لازم البته اتخاذ میشه و یک مقدار بودجه هم داره که مطابق هم بودجه باز اینا سالانه چی میکنن، سالانه او رو در نظر گرفته و به صلاح مصرف میکنن. اما در این آخر چون ما قسم که عرض کردم ما یک کانون اکادمیک هستیم، در مسائل عمیق وزارت زراعت نمی فهمیم که در این اواخر آیا نماینده های وزارت زراعت در این سازمان بین المللی شرکت میکنن، در این مجالس رفتن یا نرفتن، من در این مورد اطلاع ندارم. و از طرف دیگه بعضی کشورهای افریقایی از تقریبا 15 سال پیش به این طرف به خاطر از اینکه ردیابی بکنن مناطق رشد نبات که اوجا ملخ ها ظهور میکنه، یک مهاره را نصب کردن که مهاره ها را به نام میتوستیت یاد میکنن یا به نام NOAA به اصطلاح 14. این دو مهاره را در فضا دارن و توسط مهاره که البته به کمک پانتون ریدنگ و انستیتوت منابع طبیعی انگلستان صورت میکره، اینا وقتاً فوقتاً در جریان میباشن و مخصوصاً مناطق رشد نباتی ازی که صحراهای کشور مثل الجزایر و شمال نایجیریا و مالیزیا و یارا البته مالی را ببخشین در جا واقع شده، اینا را پیگیری میکنن و میبینن که به چقدر زودی و پوشش نباتی خلاص میشه و این ملخ ها به کدوم طرف حرکت میکنن. اونا جدیابی ملخ ها را وقتی که ارزیابی کردن با تدابیر پیشگیرانه را در اون کشورها برشان اعلان میکنن، اونا تدابیر خود را میگرن. این همو مسائل بین المنطقوی است که البته این عملی میشن.
خب قریادر صاحب، شما از برنامه چی برداشت کردین؟ به قدر کافی معلومات به دست آمد که در دهات به مردم بگوین که نترسین و از این قبیل مسائل؟
حالا پر معلومات گرفتیم از پاوان صاحب، هم تشکر از شما، هم تشکر ما برنامه اضافه کردیم، انشاءالله ما تشکر میکنیم از کلاویتن. ما کل چیز گپ گرفتیم انشاءالله برای مردم، انشاءالله آگاهی میتیم، انشاءالله چیزی که میشناسیم کسر همه گروپا چیز هستن وصل هستیم اینا کل گیشن میرسانیم من مگفای توان سایبا.
خب در آینده اگر کدام بازم سوال در ساحه دیگه مسائل هم اگر داشتین بر ما پیشنهاد روان کنین، انشاءالله ما در برنامه مختلف میگیریم. بسیار جد تشکر آقای محمد ظاهر قریه‌دار، از شما خداحافظی میکنیم. پوانسپ اگر برنامه را جمع‌بندی بکنین، آخرین سخنانتان اگر بگوین، یعنی در ساحه زراعت باغداری و مالداری تا جایی که ما دیده میشه بسیاری ها تجربه کافی معلومات مدرن تکنیکی غپار بسیاری ها نمیفهمن. به نظر شما بدون در نظر داشت مسائل سیاسی دیگه چی باید شوه؟ مثلا ما منیس یک رادیو که در اطراف اکناف زیاد مردم میشنوه، توصیه شما چی است؟ چگونه برنامه درست شوه؟ بسیار کوتاه اگر برنامه را جمع‌بندی کنید بفرمایید.
ما فکر میکنم که یک برنامه بسیار خوبی را که البته شما دارین و روی موضوعات بسیار اساسی یا بنیادی که بخش زراعت در کشور است بحث صورت میگیره، یک کار بسیار نیک است، یک اقدام بسیار نیک است. البته کوشش تشوه که در آینده اگر از هر تنها زراعت به بخش حشرات نیست که ما مثلا ما یک شمی بسیار کوچک خدمت شما بارز کردون، همی حشرات هم خودش تو نیست که یک آدم متخصص کل حشرات باشه. ببینین در دیگر دنیا مثلا وقتی که دکتر طب اونا مثلا متخصص هم، حتی تو میگن که دکتر متخصص دست راست علایده است دست چپ علایده، یعنی به این اندازه اختصاصیش داره. این حال در عرصه زراعت هم ما متخصصین وضعیت در هر رشته داریم، مثلا در رشته باغداری یا هورتیکالچر داریم، در رشته انیمال ساینس یا مالداری داریم، در رشته به طور مثال اقتصاد داریم، در رشته آبیاری داریم، در رشته اگرونومی داریم، یعنی در رشته های مختلف ما متخصصین مختلف داریم. این حال نظر به ای که کدام مشکلات یا کدام پروبلما البته در کشور بروز میکنه، مطابق با اون بروز اونمون مشکلات این برنامه کوشش کنه که متخصصین البته اگر دعوت کنه.
همینجا ببخشین استاد، یک سوال در ذهنم خطور کرده از وقت استفاده. بعضی متخصصین خارجی را که ما در برنامه مختلف شنیدیم، مثلا در ترکیه که زلزله شد یک دفعه میگه مرچا زیاد شدن، باز این را گفتن که این دوا پاشی کنید مرچا را از بین بریم، اونتا متخصصی گفتن این کار بسیار زیاد غلط است، برای از این که مرچا هم قسمت اعظمی زمین است که این از بین بردن مرچه ها امی به امی طبیعت بسیار ضرر داره. از اون خاطر در برنامه بعدی اگر روی از این موضوع صحبت شود که ای اشارات خب کلش نقص نداره، بر زمین لازم است که اشاره باشه. نه از این نقطه نظر چند دقیقه اگر یک دقیقه زیادتر صحبت نمی کنین که وقت نداریم، سه بفرمایید جمع بندی کنین.
به صورت کل کلش مضر نیست که ما بگیم اشارات کلش مضر است. ما یک تعداد اشارات مفیده داریم، مثلا به طور مثال زنبور عسل است، کرم ابریشم است، اشاره لاک است، این اشارات مفیده داریم و یک تعداد اشارات دیگه است که نه مفیده است نه مضر است، اونها در اکولوژی یا در توازن اکولوژی طبیعت نقش بسیار اساسی هم داره دارد. این حال ما کوشش بکنیم که حتی بیشتر شما از مرچه یاد کردین، در بعض موارد ما مثلا مرچه ها یا بعض مگس ها یا مثلا زنبور ها اینا چیزهای بسیار مفید هستند، خصوصا زنبور های پرازیتی ما داریم که به شکل طبیعی کنترل میکنن دیگه آفات، بعضی مگس هاست که دیگه آفات کنترل میکنن. یعنی ما در مورد باید یک مطالعه عمیق یا مجانبه از تمام متخصصین رشته مربوطه داشته باشیم، بعد از اقدام به یک عمل بکنیم.
تشکر. پوهانسه محترم پوهان محمد سلیم رحیمی استاد پوهانسه زراعت پانتون کابل، بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان به برنامه. آقای محمد ظاهر قریه‌دار، از شما مثل آقای همکارم صافی سمم تشکری، تا برنامه بعدی خداحافظ و ناصرتان.
آن سفر کردم که صد قافل دل هم رهی کجا هست خدایا به سلامت ترش، ای غایب از نظر به خدا می سپارم، I'm نه